بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بعد از فراغ از بحث معنای کذب و بحث کردن حرمت کذب، صحبت در مسبقات کذبه که مرحوم شیخ فقط به دو تا اکتفا کردند. کجا لو گفتن جائزه؟ مورد اول، جایز که ضرورت پیش آمد کنه و آدم ناچار باشه که دروغ بگه. مورد دوم، برای اصلاح ذات البینه که متوسل شدن به دروغ محظوری نداره. در هر دو جا هم روایات متعدد وارد شده. من خواستم کتاب وسائله بیارم، بلکن حالا خودتون انشاءالله به روایاتش مراجعه میکنید. روایات مورد ضرورت در کتاب ایمان باب 12 از کتاب ایمان دیگه دوستان مراجعه کنند، و روایاتی که در اصلاح ذات البینه در مصادقت الاخوان باب عرض کنم 141 از ابواب اشرت مکاسب وسائل. اولا بحث را از نظر به اصطلاح قاعده پیش بیاییم، بعد برسیم به روایات و متعرض فرمایش مشهور بشیم. مسبق اول گفتیم ضرورت، اگر ضرورتی اضطراری پیش آمد کرد، جائز آدم به خاطر ضرورت دروغ بگه. این مسئله علل قاعده، چون ما در علم اصول خوندیم که یکی از ابواب علم اصول تزاحم در مقام امتثاله. اگر دو تکلیف در مقام امتثال با هم مزاحمت کردند، طبعا اونی که اقل و ملاکن هست فدای اکثر و ملاکن میشه. این نشید طبیعیه که همیشه باب تزاحم با باب تعارض فرق داشت. تعارض اختلاف در مقام اصل جعل تکلیف بود، ولی تزاحم اختلاف در مقام امتثال دو تکلیف مجعول. دو تکلیف هر دو جعل شده اند و مسلماً هر دو هم فعلی هستند، لیکن مکلف در مقام امتثال نمیتوانه جمع بین دو تکلیف کنه. مثل همون مثل معروف، انقاذ غریق از یک طرف، حرمت تصرف در ارض غصبی از طرف دیگر. حالا کسی مبتلا شده به غریقی که مسیر انقاذ او ارض غصبیه، طبعا جمع نمیتوان کرد بین حرمت غصب به امتثال حرمت غصب با امتثال انقاذ غریق. ناچار یکی فدای دیگری میشه. میگیم قهرن اونی که مهمه فدای اهم میشه. طبعا در کذب هم همینطوره. خب دروغ یک گناهیه. حالا اگر بناشه که خطر قتل نفسه، یا خود ما یا یکی از مسلمانهای دیگر، ما یک دروغ بگیم برای اینکه جان مسلمانی را از خطر مرگ نجات بدیم، و این معلومه علل قاعده تزاحم در مقام امتثال اقتضا میکنه جواز ارتکاب دروغ را که فی نفسه حرامه. مرحوم شیخ در مقام اولا تمسک میکنه به دو آیه از آیات مبارکات قرآن و بعد هم تمسک میکنه به دو دلیلی که غیر از اون آیات برای اینکه ارتکاب دروغ جایزه. اما از نظر آیات این دعایه ای که مرحوم شیخ ذکر کرده در کتاب مکاسب، آیه اولش عرض کنم حضورتو که من کفر بالله، سوره مبارکه نحل آیه 106، من کفر بالله من بعد ایمانهی الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان ولكن من شرح بالکفر صدرن فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظیم. خیلی خوب، این من کفر در رابطه میگن به شأن نزولش برنامه عمار یاسر بود و مادر و پدرش که وقتی اونها رو وادار کردن به براءت و به کفر، عمار قبول کرد و در ظاهر آمد اظهار کفر کرد. بعد خدای متعال این آیه را نازل کرد. البته میدونه که شأن نزول مقتضی برای تخصیص نیست، حکم عامه. میفرماید کسی که کافر بشه به خدا و رسول خدا بعد از ایمان ولی قلبش مطمئن به ایمانه، لا بأسه. یعنی در ظاهر اظهار کفر میکنه و اظهار شرک بالله میکنه ولی در باطن قلب او مطمئن به ایمانه. فرمود این محظوری نداره برای خاطر اینکه چون به خاطر دفع خطر مانعی نیست که کسی اظهار کفر کنه. خب اگه بنا شد که کفری که این همه گناهش بزرگه و بالاترین، از کنم حضور که من یشرک بالله کانما خر من السما یا ان الله یغفر الذنوب جمیعا الا فقط مسئله شرک دیگه، خب اگر شرک و کفر جائز بود، خب معلومه که یکی از محرمات در حد شرک نیست. خب شرک به خدا و کفر به خدا بناشو جائز باشه به خاطر اضطرار، طبعا که به طریق اولا به خاطر اضطرار جائز. اما آیه دوم، که این آیه دوم در سوره مبارکه آل عمران آیه 28، لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین، نه حق ندارن که مؤمنین کافرین را دوستان و از کنن که اولیاء خودشون قرار بدن. و من یفعل ذلك فلیس من الله فی شیء، کسی که کفار را اولیاء خودش قرار بده و از اونها در امور استعانت بجویه، لیس من الله فی شیء، این اصلا مسلمان نیست، با خدا دیگه رابطه‌ای نداره. الا ان تتقوا منهم تقاتا، مگر اینکه تقیه بیاد، ترسی در کار باشه که به خاطر ترس مانعی نداره که انسان کفار را هم اولیاء خود دوستان خودش انتخاب کنه. خب اگه بنا شد به این که این عمل به این بزرگی که فلیس من الله فی شی به خاطر ضرورت جائز بود، و طبعا که به خاطر ضرورت به طریق اولا جائزه. خب این که دعایه شریفه میتوان از اینها استنباط کرد که بالاخره در حال اضطرار و ضرورت جائز انسان که را مرتکب بشه برای اینکه رفع ضرورت از خودش کنه. روایات هم که در این باب فراوانه که عرض کردم در باب دوازدهم از کتاب ایمان، حالا چند تا از این روایاتش هم تیمونن و تبرکن براتون بخونم. این روایات یکیش اینه، عرض کنم حضورتون که روایت سکونی عن جعفر عن ابیه عن آبائه عن علی علیهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله احلف بالله كاذبا ونج أخاك من القاتل، بخدا هم به دروغ قسم بخور ولی جان یک برادر ایمانی را از مرگ نجات بده. خیلی خوب، حالا ضرورت پیش آمد کرده برای حفظ جان یک مسلمانی دروغ بگیم، مانعی نداره. یا روایت صحیحه اسماعیل ابن سعد، این گفتم در همون باب دوازده از ابواب کتاب ایمانه که حالا احادیث شهادت هم داده چار و پنج الی آخر. روایت صحیحه اسماعیل ابن سعد الاشعری عن ابی الحسن الرضا سلام الله علیه سألته عن رجل یخاف علی ماله من السلطان، اینجا حتی جان در کار نیست، آمده که سلطان مالش را به زور بگیره، همونطوری که دعب این سلاطین ظالم بر این بوده. یعنی سألته عن رجل یخاف علی ماله من السلطان فیحلف له لینجو بهی من، قسم بخوره والا ما چیز نداریم، به خدا قسم ما مالی نداریم تا نجات پیدا کنه از شر این سلطان. قال لا بأسه، امام رضا فرمود مانعی نداره. و سألته هل یحلف الرجل علی مال اخیه کما یحلف علی مال نفسه، سوال کرد که اولا به خاطر مال مسلمان دیگری میاد قسم میخوره که مال این بیچاره از بین نره تلف نشه، بازم قسم به دروغ مانعی نداره؟ قال نعم، حضرت فرمود مانعی نداره. روایت سوم هم که باز مرسله است در همین باب، مرحوم صدوق نقل میکنه، قال صادق علیه السلام الیمین و علی وجهین الی انقال، قسم به دو گونه است. فرمود فاما الیمین التی یوجر علیها الرجل، اون قسمی که حتی اجر و ثواب میبره انسان قسم دروغ بخوره، اذا حلف کاذبا ولم تلزمه الکفاره، که اگر بدوغ هم قسم خورد مانعی نداره و بلکه ثواب هم میبره و کفاره هم بر او لازم نیست، فهو ان یحلف الرجل فی خلاص امر مسلم او خلاص ماله من متعد یتعدی علیه من لص او غیره، برای اینکه از شر یک دزدی نجات پیدا کنه بنیاد مال خودش که سهله، مال دیگری، فهو یحلف الرجل فی خلاص امر مسلم، یه مرد مسلمان میخواد خلاص بکنه، خلاص بشه از شر یک ظالمی، یا خلاص مال اون مرد مسلمان از یک شخص متعدی که در مقام تعدی به این مسلمانه. فرمود این قسم خوردن ناحق نه تنها گناه نیست، کفاره نداره، بلکه ثواب هم دارد و اجر هم داره. روایت موثقه زراره عرض کنم، انا نمر و علا هاولا القوم، ما میگذریم به این سنیا، فیستحلفونا علا اموالنا وقد ادینا زکاتها، میخوان از ما مال بگیرن، ما هم زکاتو برا دادیم و ما اجبارم اجبارن میخوان از ما باز مال زیادی به عنوان زکات یا غیر زکات بگیرن. فقال یا ضرار اذا خفته فحلف لهم بما شاءوا، اخلی میترسی میخواید شرشون نجات پیدا کنی، هر طوری که خواستن بهشون قسم بخور، مانعی نداره. روایت آخری اینه که عرض میکنم یادمان نره، روایت سماعه هست، ان ابی عبدالله علیه السلام اذا حلف الرجل تقیتن لم یزره اذا هو و اکره ابزتر الی. در این دو صورت فرمود به این که مانعی نداره که قسم بخوره شخصی که مردی قسم بخوره در حال تقیه، به خاطر تقیه که ضرر نکنه از دیگری. در کجا میتونه قسم بخوره؟ اذا اکره ابزتر الی، مکره شده به قسم خوردن دروغ یا مضطر شده به قسم خوردن دروغ، فرمود مانی ندانه. و قال لیس شیء مما حرمه الله الا وقد احله لمن اضطر الیه. اون جمله معروفی که فقها میگن ما من شیء حرمه الله الا وقد احله عند الضروره، اون مضمون این حدیث شریفه. بعد فرمود به اینکه لیس شیء مما حرم الله الا وقد احله لمن اضطر الی. بسیار. پس بنابراین از نظر عقل هم بعد شیخ هم میفرمند به اینکه خب یه برهان دیگری که در مسئله هست اینکه از نظر عقل قوف قبیحه. معروفه که غزالی در احیاء العلوم میگه نه، قوف زول چی کس قبح نداره، بلکه بالوجوه والاعتبار قبیحه. اما مسلم است که از نظر روایات ما اصل حرمت قوف، حرمت کذب یک چیز مسلمیه، بلکه گفتن که عقل هم مستقل به قبح کذبه، لااقل موجب برای اقراء غیر به جهالت میشه. حالا با بعد شیخ میگه به حکم عقل هم که قبح قبیحه، ذل قبیحه، خب در این حال این قبح قبحی نیست که از قبیل علت تامه باشه، مثل ظلم نیست که قبح او ذاتی باشه، بلکه قبح او این به این جهت غیره. لذا اگر بنا شد یه امر دیگری در کار آمد که او مهمتر از ذکر قبح، یعنی مصلحت او بالاتر از مفسده قبح بود، مثل اصلاح ذات البین، مانعی از ارتکاب این قبیح نخواهد بود. خب با توجه به این، پس بنابراین ثابت شد که نه از نظر عقل و نه از نظر نقل در فرض اضطرار و ضرورت قروق گفتن جائزه و محظوری در او نه عقلن هست و نه شرعن. حالا عرض میکنم به محضرتون، پس این کلی قضیه از این قرار میشه. خب آیات هم که خوندیم که حتی اظهار شعر کردن عند الضروره جائزه و محظوری درش نیست. علاوه بر این هم که همون روایت که الان خوندیم که حتی به خاطر مال خودش که هیچی، مال غیر هم میتونه به دروغ هم حتی قسم بخوره. پس تا اینجا اصل مسئله روشنه. منتها سخن این است که آیا اگر متمکن از توریه باشه توریه واجبه یا توریه واجب نیست؟ خب توریه معناش که راهی است برای اینکه خودش را نجات بده از دروغ، دروغ حرام را مرتکب نشه. این چیز طبیعیه. خب معلومه که اگر بناشه که مثلا مندوحه در کار باشه، بله ما گفتیم که اگر مندوه در کار بود دیگه نوبت به ارتکاب حرام نمیرسه. حالا یک کسی انقاض غریق میخواد کنه، خب دو راهه، یه راه قصبیه یک راه مباهه. این بیاد عمدن از راه قصبی بره، میگن این مجوز نمیشه، گرچه انقاض نفس محترمه، اقواس از حرمت تصرف در مال غیر، اما این در وقتی جایزه که شما مندوه نداشته باشی. بلا اگر طریق مباه داری خب حق نداری از طریق قصبی بری، و اگر رفتی مسلمن مستحق عقابی. در اینجا هم میگوین که خب بالاخره کذب یعنی خبری بدی که مخالف واقع است. اگر تو میتونی خبری بدی که مطابق واقع باشه و از شر دشمن نجات پیدا کنی، خب این همون معنیش وجود مندوهه دیگه. خب شما که راهی داری که دروغ نگی تا مرتکب حرام بشی و در این حال از شر دشمن نجات پیدا کنی، چه دیگه موجبی هست برای دروغ گفتن؟ لذا مرحوم شیخ نقل میکنه و نسبت میده به مشهور که مشهور قائل شده اند که جائز دروغ گفتن برای رفع اضطرار و ضرورت، اما به شرط اینکه متمکن از توریه نباشه، و الا اگر قدرت بر توریه داره با قسمهای بگو که در حقیقت توریه کنه و ستر کنه واقع را، این محظوری درش نیست. یعنی لازم است که حتما به دروغ واقعی قسم نخوره، بلکه قسم اگر میخواد بخوره توریه در قسم بخونه تا در نتیجه خلا یا در هر کذبی. مشهور اینه گفتن. شیخ به 10-12 تا هم از کتاب ها نسبت میده که حالا من اشاره کردیم. اما در مقابل مشهور جمعی قائلن که خیر، اگر ضرورت پیش آمد کرد مانی نداره آدم دروغ بگه، ولو متمکن از توریه هم باشه توریه نکنه، رسمن دروغ واقعی بگه، محظوری هم درش نیست به خاطر ضرورت، از ضرورات تبیح المحظورات. مرحوم استاد در اینجا می‌فرمایند که ما که به کتبی که شیخ از آنها نقل کرده رجوع کردیم، می‌بینیم تمام این کتب فرض را در قسم خوردن قرار دادن، همونطوری که در اینجا هم سؤال از قسم بود. این 5-6 روایت هم که خوندیم، در این 5-6 روایت هم همه سؤال از قسم بود که قسم میخواد به ناحق بخوره. حضرت فرمود که قسم به ناحق بخوره مانعی نداره، به خاطر نجات جان خودش یا جان مسلمانی یا مال خودش یا مال مسلمانی. میفهمم به این که آقایونی که مشهور شیخ ادعا کرده که مشهور قائلن که حتی اگر توریه ممکن است باید حتما توریه کنه، این در مطلق کذب نگفتن. عباراتشون هم مرحوم استاد خویی نقل میکنه، میگه ما مراجعه کردیم دیدیم تمام این عبارات در کذبه، چی در قسمه. میگه قسم دروغ اگر خاص بخوره توریه کنه، اما اگر میخواد دروغ عادی بگه بدون قسم خوردن، اینجا صحبتی از توریه کردن که الا ان یواری که بزرگان گفتن نیامده. اما دیگه توریه بکنه که قسمش راست بشه، یعنی اینجا که گفتن باب قسمه، اما اگر عادیه، در صورت عادی آمده به شما میگه که آقا شما این مال و مال شماست، میگه نه مال من نیست، مال سلطانه، دروغ میگی. اما قسمی در اینجا نیست. اینجا دیگه نگفتن توریه لازمه، لذا مرحوم استاد میگه که این که مرحوم شیخ نسبت داده به مشهور که مشهور گفتن که واجب توریه کردن برای نجات از شر دشمن، میگه این وجوب در خصوص قسم خوردنه که اگر خواستن قسمش بدن قسم را که میخوره توریه کنه، نه اینکه در دروغهای عادی بدون قسم. این قید در اونجا نیامده. خب ایشون نقل میکنه هم کلمات قیم را و هم میگه از کنم که در نقل اجماع میکنه از قنیه و غیر قنیه که نه، مطلقا دروغ گفتن بدون قسم توریه درش لازم نیست. خب حالا با توجه به این که در روایاتی که وارد شده همانطوری که گفتیم این روایات فرض حلف قسم خوردنه، در مورد قسم خوردن گفتن، تازه در مورد قسم خوردن اسمی از توریه نبرده، گفته قسم بخوره مانعی نداره. علمای ما اضافه کردن مشهور به این که قسم بخوره و توریه کنه. حالا اول اینکه این آیین حرفی که آیین اضافه کردن به توریه در مورد روایات اسمی از توریه نبرده نشده. چرا پس گفتن باید توریه کنه؟ گفتن خب این همون حکم عقله. خب وقتی که مندوهه در کار باشه معنا نداره به این که ما مرتکب حرام میشیم، کذب حرامه. خب توریه فرار از کذبه، چه مانعی داره که آدم برای راه حرام، برای نجات مؤمن یا نجات مال خودش بیاد و مرتکب توریه بشه و قسم دروغ هم نخوره؟ یکی اینه آمدن گفتن آقای نجم مشهور که تمسک کرده اند، یکی دیگر هم میگفتن که این که عقل قفل قیل را بر میداره در وقتی است که مضطر به این باشه. خب وقتی که بناشه کسی میتونه توریه کنه، اینجا دیگه باز حکم عقل به قبح کذب باقیه. حالا ما ببینیم چطوری میشه. شیخ میفرمون که اما در روایات که نه یکی مکرر بر مکرر است، حالا یه روایت که این چند روایتی که اینجا خوندیم که اسمی از توریه برده نشده، حتی گفته قسم بخوره به دروغ مانعی نداره، بلکه قسم به دروغ ثواب داره در اینجا فرمود. در باب عشرت هم این روایتش رو من یادداشت کردم، عرض کنم در فی کتاب مصادقت الاخوان عن الرضا علیه السلام ان الرجل یکذب علی اخیه یرید بهی نفعه فیکون عند الله صادقا. این برای اینکه نفع برادرش رو در نظر میگیره. حالا یکیش موارد این را در مناسبت اصلاح ذات البین آورده. خب بعد میگه این پیش خدا صادقه، لذا مرحوم استاد میگه خیر خب به فرض ما قبول کنیم که بگیم از نظر عقل قبیح برخلاف حرف احیاء العلوم، بگیم بله قفل داره، اما خب وقتی که بنا شد به این که نفعی در کار باشه این قبح عقلی دیگه از بین خواهد رفت، از نظر عقل دیگه در اینجا قبحی وجود نداره. یا لااقل اگر قبح داره شارع مقدس این قبح را استثناء کرده از قاعده ملازمه که کلما حکم به العقل حکم به الشرع. بگیم آقا ولو توری ممکنه که راه فرار از کذبه، اما شارع مقدس بر این کذبه این چنینی مؤاخذه نمی کنه. بنابراین از کجا در آورد شیخ که باید حتما، یا مشهور در آوردن که باید حتما اگر توریه ممکن است توریه کنی؟ آخه این از کجا در آمد؟ این روایاتی که در مورد حلف وارد شده گفته قسم بناحق بخوره، اسمی از توریه هم نبرده. قاعده عقلی هم که شما میگید، اون قاعده عقلی هم میگیم بینید که اولا برداشته میشه با فرض این که دروغی امر مهمی در کار باشه، حرمت او برداشته میشه، قبحش برداشته میشه. فرضاً اگر قبح هم برداشته نشه، بگیم شارع مقدس ارفاقاً عقاب را بر این قبح برداشته به خاطر اون روایات به روایات باب عشرت. بنابراین ملزمی ما در کار نمیبینیم که بیایم بگیم که الا ولا بود اگر توریه ممکن است باید شخص توریه کنه. این فرمایشات هم که در اصول گفتید که با وجود مندوهه نباید مرتکب حرام بشه، میگیم اینها رو به درد و اصول میخوره. در اینجا روایات هست و ما و تعبد اسمی از این که بیاد توریه کنه در روایات برده نشده. بله؟ هیچی در اینجا نکنه؟ بله آمده، عیبی نداره. بدون حرف ابتدایی همونطوری که فرمود سوالش کردن به این که من فعل هذا با آلهتنا، قال و یقال او ابراهیم، ابراهیم هم فرمود که بل فعله کبیرون، نه قسمی بود بیده نه از کنم ترسی در کار بوده فلان بوده، ابتداعا اینجا بیاد دوری بود. بله نه کجا نه 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 نداریم. فقط حالا مولانا فقط در اینجا در دو آیه شریفه، بله در آنجا هم گفته که با فرض ترس بیاد دروغ بگید، حتی کفر به خدا بورزید. این روایات هم که آمده گفته که از ترس اگر ظالم دارید بیاد شما دروغ بگید. خب از کجا این توریه رو در آوردید شما؟ عقلم که گفتیم، عقلم که این توریه را الزام، بله گفته این در طوری که میگه گفته خود شما به جرایی شما برسید که ما روایتی داریم که توریه بکنید. عزیز من شما، ما هستیم داریم این بحث را میکنیم، میگیم اول مصدق این در ضروره است، این ضرورتی که روایات هم خوندیم نگفت توریه، روایات هم خوندیم اسمی از توریه بود نبود. یعنی شما میگه ضرورتی نیست. این مدی داره میگه میخواد مالش را میگیره، میگه قسم دروغ بخوره تا اینکه مالش را نگیرن، کجا ضرورتی در کاره؟ بله پس این آجده این در این روایه که اسمی از ضرور بوده. بله فقط یه مسئله هست، اون موثقه سماعیه. در موثقه سماعی که خوندیم این طور فرمود، عرض کنم حضورتون که در موثقه سماع فرمود اذا حلف الرجل تقیتا لم یضره، از ترس قسم بناحق بخوره ضرر نداره. اذا هو اکره ابز تر الیه، وقتی مزتر بشه و لیس شیء مما حرم الله لبقده لمن اضطر الیه، میگن به این که این حرف حرف بدی نیست که مزدهر بشه به دروغ. میخواد کسی که توریه برده کجا مزدهر به دروغه؟ اگر مزدهر شد به دروغ گفتن و قسم ناحق خوردن قسم بخوره، اما اگر مزدهر نشده خیر. لذا شیخ میفرمایم این که مقتضای رجوع به روایات که به آیه شریفه اسمی از توریه برده نشده، بنابراین حرف مشهور که گفتن توریه واجبه، دلیل و برهانی در کار نداره. و لذا میگه ادله مرخصه درش تغییری وارد نشده. اما از یک طرف دیگه میگه مشهور چنین حرف را گفتهاند احتیاط باید کرد، ولی بعد در مقام جمع که برمیاد میگه در روایت موثقه سماعه گفته وقتی مضطر شد قسم بخوره. ادله دیگری که در مقام بار شدن گفتند به این که طوری از کنم که مطلقا جائز قسم خوردن بناحق برای نجات دادن مال خودش، مال غیر، جان خودش، جان غیر. بگه نسبت بین این دو عام خاص من وجهه، یعنی در جایی که ضرورت نباشه، اینجا میگه مضطر اگر بشه، اگر مضطر نشد پس حق ندارد به این که قسم دروغ بخوره یا دروغ بگه، و اگر مضطر شد فقط جائزه. حالا ما بیایم بگیم کسی که قدرت بر توریه داره، این آقا مضطر به دروغ گفتن نشده. طبق مفهوم این روایت این مضطر به دروغ نشده، پس بدون توریه حرامه. طبق اون ادله که به طور مطلق گفتن با فرض تقیه و ضرورت قسم دروغ بگه، اسمی از اصرار نبردن. یبقا موردی که مضطر نیست طبق اون ادله، ادله عامی که الان خوندیم، جائز دروغ گفتن، طبق مفهوم موثقه سماعه جائز نیست دروغ گفتن. نتیجه این میشه که در این موردی که متمکن از توریه هست و میتوانه دروغ نگه و مضطر نیست، طبق موثقه حرامه بدون توریه، طبق اون ادله عامه جائزه. تعارضا تساقطا، مرجع عموم ادله حرمت کذب میشه. این بیان شیخ. پس اول شیخ میفرمایند که ادله مرخصه مطلق به حق با اون ادله موجبی برای قول مشهور نیست، اما بعدن آمده با موثقه سماعه جمع کرده و گفته قطع نظر از احتیاط اولا اینه. حالا به ذمیمه تعارض و تساقط رجوع به عموم ادله حرمت کذبه. این فرمایش مرحوم شیخ در مقام. بله، الحمدلله.